السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات دوم رو به روح پرفتوه همه شهدای اسلام، امام الشهدا و شهدای اخیر از رزمندگان و فرماندهان فلسطینی و لبنانی و ایرانی بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. صلوات سوم رو به روح پرفتوه همه اولیا و علما و مراجعی که زحمت کشیدند، علمایی که زحمت کشیدند دین رو تا اینجا به دست ما رسوندن، به خصوص حضرت آیت الله پهلوانی بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در فصل چهارم از حدیث معراج خداوند پیامبر رو نهی کرد از اینکه جذب کشش‌های دنیایی، چرب و شیرین دنیا، مزه‌های دنیا و چیزهایی از این قبیل باشه. از آیت الله پهلوانی در ذیل این فرمایش چند آیه و روایت رو در کتاب شریف سر الاسرا آوردن که یه مروری باید روشون بکنیم، و آیاتی که ایشون انتخاب کردن آیاتی است که در مذمت دنیاست و دقیقا همون حالت فریبندگی دنیا رو آیاتی که در این زمینه هست انتخاب کردن. مسئله اساسی این هستش که انسان باید بدونه که دنیا یعنی چی، یعنی چه چیزی دنیاست که مذمومه. چون ما دنیای ممدوح هم داریم، دنیای بلاغ هم داریم. در مقابل کسی که دنیا رو مذمت میکرد، امیرالمومنین علیه السلام از دنیا تعریف‌های زیادی کرد و فرمود دنیا تو باید بفهمی که دنیا چیه. دنیا اگر نباشه انسان، دنیا رحم مقدسی است که محترم، دوست داشتنش هم واجب و لازم، مادر ماست. ولا یلام احد علی حب امه، هیچ کس هم به محبت مادرش ملامت نمیشه. رحمی است که ما رو پرورش میده تا ما رو به قرب الهی برسونه. رحم دوست داشتنی هست. این همه را در صله ارحام گفته شده، تقدس رحم گفته شده. رحمی که از اسم شریف الرحمن مشتق شده. و برابر این باید ببینیم که دنیا چی هست و چگونه به ما آسیب میرسونه و چگونه به ما سود میرسونه. این بسیار بسیار فهم این مسئله مهمه. نکته اساسی همون نکته بود که جلسات قبل گفتیم، این که خداوند برای هر چیزی قدر قرار داده. قد جعل الله لكل شيء قدر، برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده، یه قدری قرار داده، یه حدودی قرار داده. اگر حدود و اندازه ها شناخته بشه، رفتار انسان درست میشه با همه چیز، ارتباط انسان با همه چیز درست میشه. ولی اگر قدر و حدود شناخته نشه، شما با هر چیزی که رفتار بکنید ازش خیر نمیبینید، بهتون آسیب میزنه وقتی ندونید که اندازه ها چجوری هست. شما چیزهایی که برای بدن واجب و ضروری بسیاری هم خوشمزه است، مثل نمک، مثل قند، شیرینی ها، مثل چربی، که اگر اینا نباشه بدن نابود میشه، ولی اگه شما قدر رو ندونید، انسان درست از اینا استفاده نکنه، همینا بدن رو نابود میکنه، همینا میشه سکته قلبی و مغزی و انواع سرطان. یکی از دعاهایی که ما احتیاج داریم که خیلی اجابت بشه، یعنی همیشه باید روش اصرار بکنیم، از خدا بخواهیم، همون دعایی است که پیامبر برای خودش کرده. اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو اونگونه که هستن به من نشون بده، من همه چیز رو اونجوری که هست ببینم، با همون اندازه و با همون قدر و باطنی که هست. اگر نتونم اشیاء رو اونجوری که هستم ببینم، با ارزشترین اشیاء هم میتونه برای من مضر باشه. خیلی مهمه، دقت کنید، مقدسترین اشیاء میتونه انسان رو نابود بکنه. لذا این فهم خیلی مهمه که ما وقتی که داریم در مورد دنیا، فقط نه، هر چیز دیگری صحبت میکنیم، اگر به این دستور الهی عمل نکنیم که قدرها و اندازه ها رو شناسایی بکنیم، یه وقت میبینیم مقدسترین چیزها انسان رو به هلاکت میاندازه، دیگران آلوده ترین چیزها نجاتشون میده، مثل گناه. خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی رو، علامه طباطبایی رو، اینا چند جا که با هم شبا بحث میکردن، خیلی سال بود، خب اینا چهارشنبه ها میشستن جلسه داشتن و بحث میکردن و تفسیر و حافظ و اینها، چند باری نکته رو مرحوم علامه تو این شب نشینی ها تذکر میده که گاهی وقتا شیطان به آدم کمک میکنه، گناه به آدم کمک میکنه که انسان نجات پیدا کنه، و گاهی وقتا قرآن آدم رو به جهنم میندازه. یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، خدا با همین قرآن ادعی رو گمراه میکنه و ادعی رو هدایت میکنه. در واقع اون چه که خیلی مهمه، من میخوام خواهش میکنم خوب دقت بکنید، این هست که هر چیزی هم نار داره و هم نور داره. در باطن همه چیز این وجود داره، در باطن همه چیز نار هست و نور هست. اگر انسان قدر و اندازه ها رو نشناسه و درست نتونه ارتباط رو به اندازه برقرار بکنه، به جای بهره‌مندی از نور، نار گیرش میاد. شما پیغمبر هم همینطور، اکثر کسایی که با پیغمبر زندگی کردن، با بعثت پیغمبر جهنمی شدن، چون بلد نبودن که با پیغمبر چگونه رفتار بکنن. وجود این نور، خیلی ها تحمل اینو نداشتن که با این نور سازگاری کنن، شد نار براشون. قرآن نوره، الله نوره، اما اگه شما ندونی با الله باید چیکار بکنی، چگونه باید انسان با خدا رابطه داشته باشه، رابطه با خدا، رابطه با خودت، رابطه با قرآن، رابطه با پیامبر، رابطه با عبادت، مقدسترین چیزها میشه نار برای انسان و میسوزونه انسان رو. مثل شیطان، شیطان با عبادت به اون نکبت رسید. ولی اگر انسان قدرها رو بدونه، اندازه ها رو بدونه، گاهی وقتا توی این رعایت اندازه ها و قدرها گناهاش هم به نفعشه، شیطان هم کمکش میکنه، دنیا هم کمکش میکنه که نجات پیدا کنه. خوب توجه بفرمایید. پس مسئله مهم این تناسب ها، حدود ها، اندازه هاست که ما باید فهم داشته باشیم. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو همون جوری که هستن من بشناسم. اگه دقیقا ما همون جوری که هستن بتونیم با یه چیزی رابطه برقرار بکنیم، ازش خیر میبینیم. شما الان زهر مار که هم تهدید داره، همه تو تهدیدا میگن زهر مار. یکی از یه کسی میگه مادر رو بچه ها زهر مار. زهر مار الان گرمش صدها میلیون قیمت داره، گرمش چقدر برای انسان مفیده، چقدر خوبه. اما اگه انسان تو اندازه باش رابطه برقرار نکنه، همون زهر مار میکشه انسان. پس مسئله اساسی فهم حدوده، فهم اندازه هاست، فهم قدر هاست. اینجا که پیامبر داره خداوند بهش میگه که مواظب باش گرفتار اینجور چیزها نشی، چرب و شیرین ها و اینها، گرفتاری کجا میاد؟ تو قلب اتفاق میفته. یعنی همه چیز با قلب انسانه. برای همین من توصیه کردم عزیزانی که این جلسه رو تشریف میارن، برای اینکه مباحث عقیم نباشه، حتما اون چند تا بحثی رو که قبلا سه فصلی رو که ما اینجا نگفتیم جای دیگه گفتیم و کارگاهش هست، مباحثش هست، به خصوص اون بحث محبت که خداوند تنظیم میکنه رابطه ی انسان رو با اشیا، اونو اگه انسان خوب رابطهش تنظیم بشه از نظر حبی و به موفق بشه به مهندسی آرزوها و مهندسی معشوقها، و گناهان هم به نفعش در میاد، شیطان هم کمکش میکنه، چون ساختار درستیه، مسیر درستی داری میری، اونگه شیطان هم کمکته. قول آیت الله جوادی آمودی حفظه الله، هر کس از اولیاء خدا به هر جا رسیده، برکت شیطان رسیده، مبارک شیطان براش مبارک میشه، برکت میاره براش. به قول علامه شیطان هم کمک میکنه، به قول آقای پهلوانی رحمت الله علیه ما، اینا کمک میکنن به ما. گناهان آدم هم به آدم کمک میکنه. ولی اگر انسان این مهندسی معشوقها رو و آرزوهاش رو درست انجام نداده باشه، عبادتهاش، تقواش هم میتونه بهش ضربه بزنه. حتی اینکه انسان حتی گناه هم نکنه بهش میتونه ضربه بزنه. دقت کنید. یا یه کسی گناه اصلا نمیکنه، ولی ضربه میزنه بهش. پاکیش بهش ضربه میزنه. خود پاک بودنش خطرناکه. خود مقدس بودنش، خود امتیازات آدمو نامتعادل میکنه. ببینید، چون گفتیم همه چی ریاضیه دیگه، این خوب دقت کنید، این که اصرار دارم من تو این جلسه دائما اینو تکرار میکنم، شما اگر ریاضیات رو خوب انسان بفهمه، مهندسی همه چیز در قرآن کریم، قد جعل الله لكل شيء قدرا احصا كل شيء عددا، همه چی عدد داره. در حمله های شیطان خداوند میفهمد که شیطان کجا حمله میکنه به انسان؟ قاعده خلقت دیگه، خدا میخواد از قاعده خلقت پرده بدار و از زبان شیطان هم پرده برمیداره. لعق ادن لهم صراطک المستقیم، خدای من حتما تو صراط مستقیم کمین میکنم. پس جای دیگر شیطان خبری نیستش، جای دیگر که همه از اولیا شیطان هن. برای کسی که میخواد مسیر رو طی کنه، شیطان کجا حمله میکنه به آدم؟ بله، صراط مستقیم. یه شما تا میگی اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن، یعنی میخوای هدایت بشی به مسیری که اونجا شیطان کمین کرده برای تو. اگه شما این آمادگی رو نداشته باشی اصلا معنا نداره. ما یه موقعی که قبل از یه جبهه بریم تو اون نوجوانیمون ورزش رزمی کار میکردیم. و ورزش رزمی از اول معلومه تو میخوایی باشگاه یعنی چی؟ یه جایی که کتک میخوری، ضربه میخوری، کتک میخوری، ورزش سنگینه. اینجوریه دیگه، اصلا داستان همینه. ماهای اول که ما میرفتیم خود استاد و مربی برای ما حریف تمرینی میذاشت، میگو یه نفر باید چون دو نفر با هم دیگه حریف تمرینی بشید، باید با هم دیگه تمرین بدید، به بدن هم بزنید، ضربه بزنید به هم دیگه، لگد بزنید به هم دیگه، مشت بزنید به هم دیگه تو قوی شید. ولی یه مقدار که دیگه رفتیم جلو یه دفعه گفت چی؟ گفت حالا یه نفر کمه، یه نفر کمه، حالا شما باید یاد بگیرید که اگر چند نفر بهتون حمله کردن چیکار بکنید. دقیقا تو همین ورزش 4 نفر رو میذاشت استاد و مربی، میگو به این حمله کنید و شما باید به 4 نفر در مقابل 4 نفر مقاومت میکردی و به اونا ضربه میزدی. دقیقا قرآن همینو میگه، لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از روبرو حمله میکنن بهشون، و من خلفهم از پشت، و عن ایمانهم و عن شمائلهم از چپ. یعنی شما تا میگی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من میخوام برم یه جایی که 4 طرف بهم حمله میشه. تو اگه عرضه نداری تو این 4 طرف با شیطان درگیر بشی میوفتی تو، اصلا تو خودت میشی از اعوان و انصار شیطان. ولی اگه بخوای رد شی از اینجا، رد شی از اعوان و انصار شیطان و عمل واکر شیطان نباشی، از اولیای شیطان نباشی، رو صراط مستقیم باید با این 4 دفعه حمله، این 4 تا حمله مبارزه کنی و رد شی از اینجا. و انسان تا رو صراط مستقیم تو خطر این 4 تا حمله هم هستش، جلو، عقب، راست و چپ. جلو چیه؟ این مظاهر دنیاست، دقت کنید، چون میخوام دنیا رو بشناسیم ما. جلو آینده انسانه، دلشوره هایی که انسان در مورد آینده خودش، عزیزانش، خانواده دائما میاد تو ذهنش، فردا نکنه اینجوری بشه، اگه اینجوری بشه چی میشه، نکنه من بدبخت بشم، نکنه من بیچاره بشم، زنم اینجوری نشه، بچه‌م اینجوری نشه، شوهرم اینجوری نشه، اگه نشه اینجوری بشه چی میشه، آرامش رو ازت میگیره دلشوره. چون انسان یادتون باشه میگه پیامبر میگه من بکالت دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، یا القم مرض النفس، غم بیماری روحه. سلاح مؤمن در حرکت و صراط مستقیم که این 4 تا بهش لطمه نزنه شادیه. لذا قرآن میفرماید چی؟ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا. نجوه های شیطان، حمله های شیطان برای غمگین کردن مؤمنه، چون مؤمن وقتی غمگین بشه تمام کارش، سرعتش دیگه زندگی نمیتونه حرکت بکنه. مؤمن به محض اینکه افتاد تو چنبر غم، دنیا بهش صدمه میزنه، عبادتاش هم بهش صدمه میزنن. اما وقتی که شما غمگین نبودی، بدترین حالت های دنیا هم برات قدرت میاره. ما رأیتو الا جمیلا، یعنی وسط صحنه کربلا هم تو شادی، تو همه از دست دادن ها شادی، به دست میاری شادی، از دست هم میدی شادی. گفتیدم آقای امام صادق علیه السلام نگرانه، قدم میزنه توی کوشه، رفتم گفتم چی شد آقا؟ گفت بچه‌م مریضه، حالش خوب نیست. گفت بذاره دلداری دادم به آقا و خداحافظی کردم، رفتم و یه ساعت بعد برگشتم آقا خندان و خیلی سر حال و اینها. گفتم آقا شکر خدا شفا گیره. گفت نه مرد. گفت من تعجب کردم، گفتم این چجوریه؟ این موقع که بچه نمرده نگران، حالا که مرده شاده. گفت آقا چجوریه پس شما چرا الان قد گفت سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است کسی که بچه ما رو میکشه و ما جز محبتمون در دلمون چیزی به اون اضافه نمیشه. یعنی فقدان ها هم رابطه رو قوی تر میکنه. وقتی خدا یه چیزی رو میگیره، تو عشق و محبتش از تو یه چیزی رو میگیره، نه تو تنفر و کینه و رو ناراحتی از تو یه چیزی رو بگیره. پس وقتی میگیره داره تو رو به خودش نزدیک میکنه. دقت کنید، خلق را با تو بد و بد خو کند تا تو را یک بار دل آسو کند. وقتی آدم اندازه ها رو میفهمه متوجه میشه تو از دست دادنم داره به خدا نزدیک میشه. اینه که زینب کبرا میفهمه چی ما رأی تو الا جمیلا. و اینه که در کربلا امام حسین کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار شدیدتر میشه امام حسین شادتره، دیگه قصه نداره، چون قصه کار جهنمه، قصه خوردن جهنمیه. لذا خود خدا میفرماید حمله های چهارگانه شیطان و نجوه ها برای غمگین لیحزن الذین آمنوا، بین اسم مومن رو غمگین بکنه. تو وقتی غمگین شدی غم دنیا میاد سراغت دیگه، دنیا اینه دیگه، اومد سراغت، چون غم آخرت که شادی میاره، غم آخرت جنسش با تو کارگاه غم توضیح ما 7 نوع غم داریم که غم های شادی آوره، غم هاییست که شما وقتی میخوری هی شادتر میشی، هی قویتر میشی، هی بزرگتر میشی، با نشادتر میشی. فرق بین غم دنیا و آخرت مثل عشق دنیا و آخرت. شما عشقای آخرتی، عشقای شادی سرد و خنکه، برای به همین بهش میگی قره، قره یعنی خنکیه چشم، ولی غمهای دنیایی داغ و گرمه. غمهای دنیایی افسرده، پژمرده میکنه، تحقیر میکنه آدم رو، کوچیک میکنه انسان رو. غمهایی که انسانی هست، غمهایی که تو شرافت انسان میاد سراغ انسان، این غمها همه شادی آور و قوی کننده است. مثل غمهای کربلا که هم برای خود کربلایی ها شادی آور بود، هم برای ما که میشیدیم ذکر مصیبتش هم میخونیم باز شادیم. یعنی وقتی میخونیم این ذکر مصیبت ها رو توش قدرت، شادی، نشاط میاره برای ما. بنابراین این که یه چیزی هم نار میتونه باشه و هم نور، این که کدومش گیر ما میاد بسته میگه تو کدومو میسازی. نوع برخورد تو با الله میتونه نارش بکنه، میتونه نورش بکنه. و نوع برخورد تو با قرآن، با طلبگی، با عبادت، با نماز شب، با قرآن، با استاد شدن، با مربی شدن، با امام دار شدن، با مرجعیت، با نمیدونم یار امام شدن، با سید بودن، با رزمنده بودن، با جبهه رفتن، میتونه نارت بکنه، میتونه نورش بکنه. با گناه هم همینطور، یک کسی با گناه یه جوری برخورد میکنه که اون گناه میشه نور، با شیطان هم همینطور یه جوری برخورد میکنه که شیطان میشه نور، گناه هم نورش میشه، کمکش میکنه گناهش. یک کسی نه، با گناه و شیطان میره جهنم. پس این چه ماجراییه که تو وقتی که ارتباط تو رو یه جوری دیگه برقرار میکنی با شیطان و گناه هم رشد میکنی، ولی وقتی یه جوری دیگه برخورد میکنی عبادتات هم میبردت جهنم. قربت هم کمکی بهت نمیکنه حتی. شما یه دعایی هستش، قبلا هم گفتم، نمیدونم تو اینجا براتون توضیح دادم یا نه، شاید یه دعایی هست که شما وقتی میرید زیارت میخونید، زیارت اهل بیت علی مصطفی، نخوندی انگار دعا نکردی، اصلا انگار هیچی نخواستی. اما چه کردم، دعای عالیت المزامین، دعای عالیت المزامین، اینو هر زیارت هر جا بخونید، هر زیارتی خیلی عالی، کسی نخونده باشه انگار اصلا نرفته زیارت. اللهم انی زرت هذا الامام مقررا به امامته معتقدا لفرض طاعته. از اینجا شروع میشه این دعا، فوق العاده است. آخرش شما 6 تا چیز از خدا میخواید. یا اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدا عقل کامل بهم بده، و لبا راجحا، و قلبا زکیا، و عزا باقیا، و ادبا بارعا، و عملا کثیرا. 6 تا چیز از خدا میخواید. یه چیز بدی هم نیست. ببینید، عقل کامل چیز بدیه؟ عقل کامل، خرد برتر، لبن راجه ها، عواملش کشتش عوامل سعادته. یعنی قرآن همه این شیشتا رو جز عوامل سعادت انسان رو برده. توجه کردید؟ هر شیشتا جز عوامل سعادته. عقل کامل، خرد برتر، قلب پاک، عزت پایدار، ادب برجسته، و عمل کثیر. این 6 تا. ولی آخرش میگه چی؟ معصوم چقدر دقیقه نگاه انسان شناسان. اگه انسان نداشته باشه اینجا گیج میشه واقعا. اینه که باز من توصیه میکنم انسان، ما تا محور رو یاد نگیریم هیچی رو نمیفهمیم. یعنی حتی خدا را ما نمیفهمیم، اهل بیت هم نمیفهمیم، قرآن هم نمیفهمیم، نبوت هم نمیفهمیم، امامت هم نمیفهمیم. محور چیه در معارف؟ خودتی. همه چی با انسان معنا داره، یعنی خلقت، یعنی نظام تکوین و تشریع با انسان معنا داره. شما خودتون نمیدونی کی هستی؟ هیچ چیز رو علم میتونی پیدا کنی، تا اجتهاد هم تو میتونی بری، تا دکترا هم میتونی بری، ولی معرفت نه، به معرفت نمیرسی. معرفت هست که در ما قدرت و شدن میاره، نه اطلاعات. اطلاعات مقدمه است فقط. اون چیزی که باید حتما به دست بیاد معرفته. دانش ها، اطلاعات، اون مقداریش که تبدیل به معرفت میشه، میشه قدرت، میشه رشد. اون مقداریش که به معرفت نمیرسه، وبال آدم، آدمو از تو تعادل میاندازه. سر صراط سقوط. علم اضافه درد سرسازه، اطلاعات اضافه درد سرسازه. یه کسی با دیپلم بهش میره، با ارشد میره جهنم. یه کسی با لیسانس بهشتی میشه، ولی دکترا که میگیره جهنمی میشه. یه طلبه ای تا سال پای اول تا نمیدونم سطح 1 و 2 خوبه، اگه تو همین سطح بمونه بهشتیه. مجتهد میشه بیچاره میشه، مرجع میشه بدبخت میشه. اضافه اطلاعات، اگر اطلاعاتو تبدیلش کردی به معرفت، خب همش به درد میخوره. مثل چیه؟ مثل چربی و نمک و قنده. وقتی تبدیلش میکنی به انرژی، به نفعته تو بدنت، اضافهش میشه چی؟ میشه سکته، میشه سرطان. جوریه دیگه. شما کارگر میبینی مثلا صبح کله پاچه خورده، 6000 واحد کالری داره کله پاچه، ولی این تا زور همه رو مصرف کرده. یعنی کیسه، من سالها عملیه کردم میدونم، کیسه 50 کیلویی سیمان رو باید بزنی رو شونت، بذاری 2 طبقه بری بالا، فرغون رو پر کنی پر از مساله، باید این فرغون رو روی یه دونه چوب ببری، چون پله نیستش که، 4 طبقه ساختمان پله نذاشتم، تو باید ببری رو مساله بذاری، بعد اینو با فرغون رو هول بدی ببری اون بالا. آجر باید پرت کنی، خب 2 طبقه باید آجر پرت کنی، استنبولی پر سیمان بذاری ببری. خب یکی که از صبح میره سر زمین، این 6000 واحد کالری هم که خورده باشه کله پاچه، همه رو مصرف میکنه. یعنی زور کاملا گرسنه شه این آدم. همه 6000 واحد رو مصرف کرده، حالا آب گوشتم که میزنه کلی کیفشو میکنه، اونم تا غروب مصرف میکنه. ولی یکی کسی که مثلا کارش با کتابه، طلبه است، نمیدونم مهندس، دکتر، کارش با قدکار و کاغذ و چیز بزرگترین چیزی بلند میکنه، که سنگینترین چیزی کتابه، کیفشه. اگه صبح 4 تا تخم مرغ بخوره تا ظهر هم نمیتونه، یعنی تا شب هم زیادیشه همون 4 تا تخم مرغ هم که خورده، 2 تا تخم مرغ هم که خورده. علم اینجوریه، العلم اول و دلیله، علم آگاهیه، اطلاعات لازم اولین راه نماست، و المعرفت و آخر و نهایه. اگه این علم تبدیل شده معرفت مهمه. بنابراین در ارتباط با دنیا، حالا هی قرآن به ما میگه دنیا بپرهیزید، دنیا بپرهیزید، دنیا چیه؟ دنیا چیه؟ یه موقع همون طلبگیته، یه موقع همون استاد بودنته، یه موقع همون سادات بودنته، یه موقع همون مجتهد بودنته، یه موقع همون مرجعیتته، یه موقع همون جبهه رفتنته. دنیات اینجوریه دیگه. الان شما که لبنان شلوغ شده، 4 نفر مثلا پا میشن اونجا لوس میکنن خودشون، پا میشن اونجا زیر رفتن خودشون رسوندن اونجا، این آدمو دیدی که هی فیلم هم میگیره از خودشون. ما الان تو لبنان هستیم، الان نمیدونم فلانیم، هی بازدید کننده میخوان فقط اضافه کنن، هیچ خاصیت هم اونجا نداره. یعنی شما چه کمکی شما اونجا مردم لبنان بکنی؟ رفتن تو الان اونجا چیه؟ اونجا خرجشون رو اضافه میکنی؟ رزمنده میخوان که نمیخوان، آن کمک آدمی میخوان، نیروی نظامی میخوان که نمیخوان، دارن اسلحه میخوان که دارن. تو الان اونجا چیکار میکنی اونجا؟ حالا بعضی نه، بعضی واقعا میرن کار رسانه‌ای دارن، کمک میکنن. خب یه دل لوس بازی ببینن اونجا، هم لبنان رفتنش میکنه جهنم، سابقه جبهش جهنمیش میکنه. میدونی یار امام بودن، مجتهد بودن، جبهه رفتیم، هیئتی بودن، اون بدبخت میکنه آدمو. امام چقدر عالیه، میگه این دقت کنید دعا رو، این 6 تا چیز رو میخواد، بعد میگه وجعل ذالک کله لی، خدای اینا رو به نفعم بهم بده، ولا تجعله علیه، به ضررم نده اینا رو. قلب پاک ضرر داره وقتی تو ظرفیتش رو نداری. قلب پاک یعنی تو گناه نمی کنی. پیامبر میفهمون از این بدتر هم ما داریم، گناه نکردم بدتر هم داریم. لولم تذنبو لخشیتو علیکم هو اکبر من ذالک العجب العجب، شما اگه گناه نکنید من به بدتر از گناه میترسم. جل اصطلاح کرده پیامبر دیگه، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. میگه شما اگه گناه نکنید بدتر از گناه هم ما داریم. میشه خب بدتر از گناه دیگه چی؟ چرا؟ شیطان میگه من از جلو حمله میکنم. جلو گفتیم چیه دیگه؟ دلشورهای آینده است. عقب چیه؟ عقب خاطرات گذشته است، کینه هاست، شکستاته، که وقتی به این 3 تا چیز گناه فکر بکنی، حتی به گناهات هم فکر کنی جهنمی میشی. خدا میگه من بخشیدمت دیگه. الان مارمزون میگه هر کس مارمزون بیاد بهش بگذره و فکر کنه بخشیده نشده، آدم شقیه، بدبینه به خدا. خب خدا میگه میبخشم دیگه، انقدر برنگرد به گذشته. شیطان میگه تو آدم کثیفی هستی، آلوده هستی، گناه کردی، تو آدم نمیشی، تو درست نمیشی، ول کن دیگه، دست بردار. شیطان خودش گناه ما رو به گناه میندازه، بعد خودش هم ما رو مذمتمون میکنه دیگه، ول کن دیگه. گفته گناه که خب خدای بخشیدی تموم شد، مسیر دوستی تو طی کن، مسیر عشق تو طی کن. هی برنگرد، من آدم نمیشم، من بدبختم، من دیگه درست نمیشم، من هر وقت یادم میاد دیگه خب اینم خوب نیستش. خاطرات گذشته، کدورت ها، شکست ها، کینه ها، اون گذشته است. شکستات وقتی برگردی به گذشته فایده نداره. فکر به گذشته، کسی که تفکر در گذشته میکنه عابد شیطانه. که ذهنش دائما با شوهرش، با زنش، با بچهش، با پدر شوهرش، با مادر زنش، نمیدونم. الان گاهی وقتا بعضیا میان مشاوره پیش ما، خانم آقایون، خدا شاهده 90 ساله. دیر 5 روز من یه مورد داشتم، خانم 67 سال، آقای 90 و نمیدونم چقدر، فاصله سنی زیاد. دعوا مال شب عروسیه، یعنی اما موقع خاطره دارن، هنوز حل نشده. اون گذشته اینجوری بوده، من ها شب عروسی اینجوری کردم، من نمیدونم. حالا دیگه بابا الان یه اشتباهی شده دیگه، حالا هرچی بلکن بیا جلو. نه من میخواستم با یکی دیگه ازدواج کنم، اینجوری شد نمیدونم، من اونجوری میخواستم بشه نشد، من نمیدونم، یکی دیگر رو میخواستم نمیدونم اونجوری من حالا هرچی الان قسمتت شده، یا نه باید ازدواج کردی دیگه، ارزه داری با این خوشبخت بشی یا نه؟ هنر این است با همین خوشبخت بشی دیگه، با همین ارزه داری، با همین بساز، با همین هی برمیگه به گذشته. نمیدونم من خواستم نمیدونم چیکار بکنم، الان من خواستم اینجوری کنم اونجوری کنم. اگه فلانی بود خیلی مثلا چی میشد، اگه مثلا من نمیدونم با فلانی ازدواج میکردم اینجوری میشد، با میشویتون همینجوری دیگه، همین نگرت میداره و تو بابا دیگه ول کن دیگه. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله ممدوحی رو، یه موقع تعریف میکرد از قول یکی از دوستاش، میگفتش که یکی از دوستاشون رفته بود تیمارستان، رفته بود تیمارستان، تو اون بازدیدهای اولیه آدم آرومی رو بهشون نشون خود، اینا مریض شدن دیگه، دیگه قاطی کردن، زنجیری نبودن ولی خب همینا قاطی کردن. ما همینجوری نشسته بود اینجوری، همین گفت مریم مریم مریم، گفتن چی شده این؟ گفتم این چیه؟ گفتن که این عاشق دختری بود به نام مریم، بهش ندادن دیوونه شده. موقعی که موقع آخر تیمارستان زنجیری ها بودن دیگه، اونجا که دیگه خیلی نمیشد کاریشون کنی، بسته بودنشون اونم که خیلی جیغ میزدن داد میزدن نمیشد آزادشون کنی، گفت دیدم یکی از این زنجیری ها اونم داره داد میزنه مریم مریم. خیلی گفتم این چه؟ گفت مریم دادم به این. خیلی وقتا ما همین چوری هستیم، یعنی فکر کنم پولدار شیم، اگه من مجتهد شم، اگه من دکترا بگیرم، اگه من نمیدونم خارج برم، اگه من نمیدونم، بعد میبینیم هم اونا میره، بعد بدبخت میشه، جون میکنه یه عمر، برسه بهش وقتی هم میرسه همون جهنمیش میکنه. این مدرک رو بگیرم نمیدونم با فلانی ازدواج بکنم نمیدونم، بعد میدونم نه اصلا خبه با همونم ازدواج میکنه، بلکه یه جوری بعد 30 سال هم به هم میرسم، بعد ما هم جد دو بیجی. حمله چپ گناهه، اما بدترین حمله تو این سه تا حمله دقیقا همونی که پیغمبر میگه، حمله راسته. تمام اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمه، 4000 شاگرد داره امام، 4000 شاگردش، حضرت میگه 17 تاشون با من نیستن. خب تمام اونا شاگرد امام صادق هستن که درگیر یه چیزی به اسم دنیا هن. 4000 شاگرد داره، درگیر یه چیزی هستن به نام دنیا که با امام نیستن، که حالا بعد توضیح میدم دنیا چجوری ما رو و ان ایمانه. من سمت راستم حمله دارم. سمت راست چیه؟ هم سمت راست مذهب، دین، تقوا، عبادت، نقاط قوت یه نفر، هوش، ذکاوت، نمیدونم تمام‌مندی های یه نفر، چیزای مثبت یه نفره، چیزای قشنگه، خوشگلی یه نفر، اندام یه نفر، هیکل یه نفر، امتیازها، شهرتش، محبوبیتش، سید بودنش، جبهه رفتنش، جانباز بودنش، خانواده شهید بودنش، مجتهد شدنش، امامزاده بودنش. امامزاده هم داریم، از امامزادگی سوء استفاده کرده دیگه ها، امام لعنتش میکنه. یار پیغمبر بودن، اصحاب پیغمبر بودن، همه نورانیه اینا، همش دیگه همین که حضرت داره میگه. این 6 تا چیز میتونه انسان رو بدبخت بکنه. لذا پیامبر فرمود گناه هم نکنید و بدتر از گناه میترسم اون چیه؟ عجب. این که تو خودتو بهتر بدونی، همونسی که هفته قبلم گفتم، من تعظم فی نفسه لعنت الملائکت و سما و ملائکت و لرز. اگه کسی تو خودش بزرگ شد، خودشو بهتر از کسی دونست، حالا روایتش آورده ایشون، شرف دنیا چقدر خطرناک. ای که انسان بخواد از بقیه جلو باشه، انسان دوست داره بقیه رو پایین تر از خودش بدونه، این خیلی وحشتناک. العجب العجب، وقتی خودتو بهتر از کسی میدونی از چشم خدا میفتی، فرشته های آسمان و زمین لعنتت میکنن. گفتم خدمتون بعضی از اولیاء خدا تو این علمای ما در تهران، یه موقع چشمشون به یه خانم بدکار میافتاد، گفتن که خدا به خاطر این خانم به ما رحم کن. تحقیر نکنیم کسی رو. یه دخترم رفته با زن دختر با پسرم رفته با زن بی حجاب ازدواج کرده. خب حالا الان تو فهمو بهتر از اون بی حجاب هستی. هی مشکل ما همینه که فکر می‌کنیم ما اون بی حجاب بهتریم. آقا فرمود همه مردم ایران مؤمنن، حتی اونایی که ظواهر شرعی رعایت نمی‌کنن. تعریف ایمان چیه؟ تعریف ایمان چیه؟ بعد میبینی اون رفته مشروب خوره و اون بی حجابش زودتر شهید شده. زودتر شهید شده. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر صف، از آخر مجلس شهدا را بردن. ما شهید داشتیم، دو رکعت نماز نخوندیم، زمان پیغمبر هم بود، همون زمان پیغمبر این توبه کرد، همون وسط راه که پیغمبرش توبه کرد اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله، رفت و شهید شد. تو جبهه ما داشتیم اینجوری. یکی مثل من طلبه 5 با من رومی رفتم، فقط غیر عملیاتی که از اول جنگ تا آخر جنگ نفر اول بودم نمیپذیرند، قبولت هم نمیکنن. اونی که خیلی خطرناکتر از گناهه چیه؟ گناه هم جهنمه، اون برای صراطه، اون هم جهنمه. ولی اونی که خطرناکتر از اونه چیه؟ ای که تو گناه نکنی و خودتو پاک و برتر از گناهکارا بدونی، این وحشتناک میشه. لذا تو درسی که حالا خداوند تو این داستانی که داره توی حدیث معراج چی رو تنظیم میکنه برای ما؟ میگه اول تو باید نظام محبتی تو تنظیم کنی، مهندسی معشوقا. هفته گذشته گفتم اگر اون 8 معشوق برای شما بالاتر از 3 معشوق باشن شما فاسقی. معشوقای جمادی بود و حیوانی بود دیگه، یادتون هست دیگه، آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و شغل و تجارت و مساکن. 8 تا دیگه سوره توبه آیه 24. احب الیکم من الله و رسوله، که اهل بیتو داره، و جهاد فی سبیله. تا که امام زمان تو زندگیت اولویت زندگیت نیست و اهل جهاد نیستی فاسقی. آیا میخوای مجتهد باشی؟ باش. وقتی امام زمان اولویت زندگیت نیست فاسقی. تموش. حالا یه جلسه راجعش صحبت خواهم کرد، بخصوص با خانم این مسائلی که الان این روزا بهش مبتلا هستی، مسائل آخر الزمان. همه کسایی که تو فتنه های آخر الزمان سقوط میکنن کسایی هستن که با همه برتری هاشون، بزرگی هاشون، پاکی هاشون، زحماتشون، امام تو اولویت زندگیشون نیست. اگه یک کسی امام و جهاد در اولویت زندگیش باشه تو فتنه ها به هیچ وجه سقوط نمیکنه. همه کسایی که تو فتنه ها سقوط میکنن کسایی هستن که الله، امام زمانشون و جهاد در اولویت زندگیشون نیست. وقتی نیست تو سقوط میکنه قطعا فاسقی اصلا. ولی همین حالا که میخوام آیاتو بخونیم خوب دقت کنید، دنیایی که داره میگه این دنیا چهرهاش خیلی متفاوته. یه وقت دنیا نماز شبته، دنیا درس حوزته که نمیذاره بری جنگ، استاد بودنته، سید بودنته، نمیدونم مجتهد بودنته، اینه به صلوات خط بفرمایید. بسم الله علی محمد و آل محمد. خب من برای تبرک و تیمم یکی دو تا آیه رو بخونم بسه برای امروز، بعد میریم سراغ روایات جلسه بعد. زیاد مطلبتون نمی کنم، به در حد 4-5 دقیقه. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. تمدن عینک، خدا رحمت کنه آقای ممدوحی رو، تعریف میکرد میگفتش که یه طلبه یه موقعی تو این قوم داشت میرفت تو واجه این فقر و گرفتاری اینا، بعد یه چشمش خود به یکی این خونه های خیلی شیک و دیدیه میسازن، کاخ زیاد میسازن، الان زیاد شده کاخ سازی، میگفت تا اومد نگاه کنه به این دفعه یک کسی بهش تو دلش گفت تو حیفی، نگاه نکن، حتی به اینم نگاه نکن. حتی به اینم نگاه نکن، حیفی. تمدن عینک که نگاهت خیره نکن به این که ما به بعضی ازواجن، به گروهی از مردم دادیم یه نعمتایی رو، ولی خیره نگاه نکن به. چرا؟ زهرت منهم زهرت الحیات الدنیا. ما به بعضی ها یه مقدار از این شکوفه های دنیا و از این چشم روشنی های دنیا میگه از اینه که دادیم جلوه های زندگی دنیا، زهرت الحیات دنیا جلوه های زندگی دنیا است، خونه دادیم، اتومبیل دادیم، یه چیزای دیگه نعمت هایی دادیم بهشون، اما اینه برای چی دادیم بهشون؟ لنفته نهونفی، برای اینکه امتحانشون کنیم. اون تو اون امتحانشون، اون ممکن همون خونه قبرشه، همون اتومبیل قبرشه، همونجا دفن شده این بدبخت. نعمت‌های دنیا که همیشه به نفع آدم که نیستش که. وقتی تقوا به نفع آدم نیست، گاهی وقتا ممکنه ضربه بزنه به انسان دیگه. شما بگید دنیا چیه دیگه؟ ثروت چیه؟ خونه چیه؟ همیشه خوبه؟ نه. می‌مونید دادیم بهشون، برای امتحان دادیم بهشون. زیاد چشم ندوز به داشته‌های مردم. خوش به حالشون، چون سهماتون برابره. چی خوش به حالشون؟ المصائب بین البریه مقسومتون به سویه. حضرت علی امام‌المؤمنین فرمود بلاها بین مردم مساوی تقسیم شده. حالا این الان بلا نداره، نوبت بلا اینم میرسه، نوبت شادی تو هم میرسه. الان این پولداریشه، تو فقرته، خب نوبت فقر ثروت تو میرسه، نوبت فقر اونم میرسه، ولی مال تو رو خدا ذخیره کرده برای ابدیتت. همونطور که پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیه ما گفت خدا برای ما، اومد پیغمبر، عمر بود، اومد به پیغمبر گفت، اومد پیغمبر خوابیده روی حسیر، این حسیر هم سخت سفت رو بدن پیغمبر هم اثر گذاشته. که آخه کسرا و ثروتمندا و پادشاه، تو هم پادشاه این مملکتید، سلطانید، اونا رو اون تختا و اونا شما روی این. پیغمبر یه جواب داد که کاش این جواب پیغمبر رو میفهمید. پیغمبر گفت ما اهل بیت کسایی هستیم که خدا برای ما دنیا رو نخواسته. کجا رو خواسته برای ما؟ ابدیت رو خواسته. این بده؟ خدا بد تقسیم کرده؟ بد معامله کرده؟ خب آقا الان میگه صبر کن دیگه، حالا عجله نکن. این که از قرآن نگاه کنید میگه موضوع باشین ترش و شیرینا هولت نکنه. گیر نیفتی. آیا کسی داره؟ آخ آخ نگاه کن اینو چه بخور بخوری ها، اینا الان دارن میخورن، ما هم بود دویم بخوریم. خیلی انجام شدن تو این 40 سال دیگه. دیدم بعضی از مسئولین، بعضی حتی از هم لباسای ما افتادن به بخور بخور، گفتن خب حالا که اینجوری است ما چرا عقب بمونیم؟ ها ولکم به حرفا کدوم، ما هم بودیم بریم بخور بخور را بندازیم، خب برید بخورید. حالا فکر کنید خیلی خوش به حالشونه بخور بخور را انداختن؟ نه، میگه ما این پادشاهی و این حکومت و این دولت و این مسئولیت و ریاست رو دادیم، خوش به حالی نداره که. آه خوش به حالش با این زنش، با این شوهرش، با این بچهش، با این نمیدونم خانوادهش، با این خونهشون، با این پولشون، با این چی خوش به حالش. تو اگه عرضه داشته باشی با همه اون چیزایی که خدا بهت داده بلد باشی رضایت داشته باشی، چون این قبلش داره میفرماد دیگه، اینجا قبلش اینو گفته، اینجا با همون چیزی که تو داری اوج میگیری. هیچ وقت قرآن به ما میگه، حالا میرسیم تو روایتاش، اگر افتادی به دام مقایسه و مسابقه باختی. اگه زندگی تو با کسی مقایسه کردی یا مسابقه دادی، سقوط کردی، تموم شد دیگه. ولا تمدن عینک، نگاه نکن به داشته های دیگران. میگم این چقدر هوشش زیاده، مثلا 20 سالگی مشتهد شده، خب خود مسئولیتش سنگین تره. میگم چی حالا، خب اونم مشتهد شده، من کون ذهنم، خدا رحمتون علامه رو بگم، من چهار مقدمات یک طلبای یه ساله میخوندم، و این تعبیر خودشه، میگه من انقدر کودم بودم، با همین کلمه انقدر کودم بودم 4 سال طول کشید بعد یه چهار مقدمات رو بفهمم. حالا یک کسی مجتهد، یک کسی نه مثلا سطح اول مونده، اصلا مهم نیست تو کجای کاری، مهم این هستش که سالم رد شی. گاهی وقتا یه طلبه‌ای که 2 سال درس خونده، 2 سال 5 سال درس خونده، از 100 تا مجتهد برای ما زمان به درد بیشتر به درد میخوره، مفیدتره، برکت داره عمرش. همون طلبه‌ای که با 4 تا کلاس درس خونده، میره اماها خیلی درس خوندیم مثلا با اما خیلی موفق تره، برکت هم داره علمش، یه امام جماعت دیگه، ولی برکت داره. پس مقایسه اصلا کار غلطیه، اصلا کلن مقایسه کار غلطی، مسابقه مقایسه کار اشتباهی هستش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خب مقدمه لازم بود تا ما ان شاء الله جلسه بعد بریم سراغ متون ان شاء الله. سلام.